وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود شب گذشته با یورش به مسجد الاقصی ضمن مجروح کردن تعدادی از نمازگزاران 20 جوان فلسطینی را بازداشت کردند. در ادامه تلاش آمریکا برای اختلاف افکنی در لبنان، سفیر آمریکا در بیروت در دیدار با سعد حریری نخست وزیر این کشور از افزایش نفوذ حزب الله ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه روسیه گفت اقدامات آمریکا در سوریه نشان می‌دهد واشنگتن همچنان به دنبال تجزیه سوریه است. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد 60 کامیون متعلق به آمریکا برای انتقال عناصر تروریستی داعش وارد منطقه شرق فرات شدند. نماینده روسیه در امور خاورمیانه با اعلام نگرانی از انتقال تروریست‌ها از خاورمیانه به کشورهای آسیای مرکزی از جمله افغانستان اعلام کرد گروه تروریستی داعش هر روز مناطق تحت اشغال خود در افغانستان را بیشتر می‌کند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه گفت 20 میلیون یمنی نیاز ضروری به غذا دارند. وزیر دادگستری سوئیس گفت این کشور ترجیح می‌دهد شهروندانش که در صفوف داعش جنگیدند به جای استرداد به سوئیس در کشور محل بازداشت محاکمه شوند. و شبکه تلویزیونی الاتجاه عراق اعلام کرد تعداد مبتلایان به بیماری‌های سرطانی در عراق به علت استفاده اشغالگران آمریکایی از مهمات دارای اورانیوم ضعیف شده رو به افزایش است. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف عزیز ایران، مردم بزرگوار و فهیم و فرهیخته ایران، شنونده های بسیار دوست داشتنی رادیو معارف، سلام میکنم به روی ماه ایکایی که شما وقت و اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با نوبت کاری سوم در روز چهارشنبه، اولین روز از آخرین ماه سال حمایت از کالای ایرانی که مصادف هست با 14 جمادی الثانی 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده، در کنار همکاران عزیزم امیر عباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فرهانی هماهنگی پخش که انشاءالله تا ساعت 17 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. دوستان خوب شنونده، در این ابتدای نوبت کاری خیلی خوبه که در حقیقت این نوبت کاری رو مزین بکنیم و متبرک بکنیم به وجود نازنین حضرت شمس الشموس آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما در جوار حرم کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. چقدر خوبه که با این دو بیتی یک ارتباط دلی برقرار بکنیم. با حرم آقا جانمون امام رضا علیه السلام گفت دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی که اگر اشتباه نکنم هم اکنون در حرم آقا جانمون امام رضا علیه السلام هستن. آقای هوشنگی سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب توفیقی، بنده هم خدمت حضرت عالی، تمامی دستندرکاران رادیو وزین معارف و شنوندگان عزیز این رادیو سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو از خداوند متعال مسئلت دارم.
انشاءالله. بسیار عالی. جناب هوشنگی، داخل حرم هستین در حال حاضر؟
صدا خوبه جناب توفیقی؟
صدای بنده رو دارید شما؟
من دارم، شما دارید صدای ما؟
بله، بنده صدای شما رو دارم.
انشالله امشب ما ویژه برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و همزمان با نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز خواهیم کرد به امامت آیت الله مروارید که از اساتید سطح عالی حوزه علمیه مشهد و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان هستند در خدمتشان خواهیم بود. سپس برنامه تفسیر درسهای از قرآن را داریم که همچون هفته های گذشته در خدمت تولیت معزز آستان قدس رضوی حضرت آیت الله رئیفی خواهیم بود.
بله.
و پس از آن هم انشاءالله برنامه پرسمان را داریم هر شب. این هفته رو، این ایام رو ما با برنامه حرم رو با عنوان کوثر نامگذاری کردیم و اساتید ما در برنامه های پرسمان پیرامون عرفان فاطمی، آداب و زندگی فاطمی، عوامل نشاد و شادابی از منظر قرآن، شرح مختصری بر سوره کوثر هست که با عنایت به این که این ایام رو از شهادت حضرت رضا، حضرت زهرا سلام الله علیها تا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در هفته آینده پیش رو داریم، هفتم اسفند ما، با عنوان کوثر نامگذاری شده برنامه حرم مطهر که برنامه پر
که
برای زائرین و مجاورین پاسخگوی سوالات شد. اما فردا شب هم که خب شب جمعه هست و شب دعای کمیل، دعای کمیل این هفته حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام همچون هفته های گذشته که در نیم سال دوم سال در دو نوبت برگزار خواهد شد، نوبت اول رأس ساعت 19 و 15 دقیقه در رواق امام خمینی رحمت الله علیه توسط مداح و ذاکر اهل البیت جناب آقای محمد رضا غلام رضا زاده از ذاکران استان قم هستند، ان شاء الله قرائت خواهند کرد. و پس از نوبت دوم دعای کمیل در رواق دارالحجه حرم مطهر که از رواق های خانوادگی حرم مطهر هست توسط مداح و ذاکر اهل البیت جناب آقای سید حجت بحر العلوم ان شاء الله قرائت خواهد شد. اما روز جمعه هم دعای ندبه این هفته حرم مطهر در دو نوبت برگزار خواهد شد، نوبت اول رأس ساعت 5:20 صبح در رواق دارالحجه و نوبت دوم رأس ساعت 6:15 صبح در رواق امام خمینی رحمت الله علیه توسط جناب آقای شالبافان که اگه اشتباه نکنم آقای شالبافان هم از مداحان استان قم هستند، میهمان این آستان مقدس هستند که این دعا انشاءالله به صورت زنده و مستقیم از رادیو وزین معارف انشاءالله پخش خواهد شد.
انشاءالله.
اما جناب آقای توفیقی، ما برای همکارانمون برای ارتباط زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام با مجموعه آستان قدس رضوی یه سامانه تلفنی سه رقمی را اندازی کردن، مانند تلفن‌های 110 و 115 که با این توضیح که شماره آستان قدس رضوی 138 هست که جهت ارتباط با مجموعه های آستان قدس رضوی، اطلاع رسانی از برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، انتقادی، پیشنهادی زائرین، مجاورین گران قدرشتن می توانن با این تلفن تماس بگیرن و ما از نظرات خودشون ما را بهره‌مند سازن و همچنین دعای خیری که زائرین دارن انشاءالله خادمین این بارگزار فراموش نفرمایند.
بسیار.
اگر سوالی هست من خدمت سرکار جناب توفیقی هستم.
خیلی متشکرم از شما. جای هوشنگی داخل حرم هستین؟
بله، من ورودی نقصد نواب اصطلاحاً الان طرف 50 پای خیابون میگم، ما ورودی بس هستیم طرف
بسیار.
نواب.
خیلی از شنونده‌های عزیز ما همین الان که شما از حرم امام رضا علیه السلام برامون این نکات ارزشمند رو فرمودین، دلشون راهی حرم امام رضا علیه السلام شده. از شما خواهش میکنم به نیابت همه عاشقان و دلدادگانی که دلتنگ زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن، یک زیارتنامه و دو رکعت نماز زیارت قرائت بفرمایید لطفا.
ان شاء الله حتما اطاعت هم خواهم کرد. در اولین تشرفم به روضه منوره در بالا سر حضرت رضا علیه السلام این کار ان شاء الله انجام بدم. ان شاء الله.
متشکرم از شما حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس ارتباطات حوزه معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی. همونطور که خدمتون عرض کردم، ما تا ساعت 18 در کنار شما هستیم و در این نوبت کاری تعدادی از برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم که در صورتی که امکانش فراهم باشه انشاءالله تا انتهای برنامه ها رو خدمت شما عرض میکنم اسامی و زمان پخش و موضوعات اونها رو. تا لحظات دیگه در قالب معرفی کتاب در حقیقت با برنامه گنجینه در کنار شما هستیم. ساعت 12:50 برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه و پس از اون نوبت به پخش برنامه بر بال سخن میرسه. ویژگی های خانوادگی فاطمی، محور سخنان ارزشمند حجت الاسلام عالی هست در این برنامه. 13:30 روایت عشق به مصاحبه با مادران و همسران شهدا میپردازه. ساعت 13:50 میتونید شنونده برنامه پیام ولایت باشید. رأس ساعت 14 خبر سراسری رو به اتفاق خواهیم شنید. 14:50 برنامه اندیشه ها تقدیم حضورتون میشه. شرح زیارت جامعه کبیره به بیان مرحوم حجت الاسلام مهندسین در برنامه گوهر ناب برای ساعت 15:30 برای شما در نظر گرفته شده. ساعت 16 پرسمان اعتقادی با حضور استاد محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ خواهد داد. 16:50 خیابان فرهنگ رو برای شما پخش میکنیم و رأس ساعت 17 میتونید شنونده اخبار کوتاه باشید. آخرین برنامه این نوبت کاری برنامه زندگی به رنگ خداست که برای ساعت 17:05 برای شما در نظر گرفته شده و دوستان ما به مدت 80 در کنار شما خواهند بود. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گنجینه باشید.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، اینجا برنامه گنجینه است. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. 10 ای رو که فرصت داریم میخواییم با هم در دنیای کتاب قدم بزنیم، یک کتاب خوب رو با هم مرور کنیم و انشالله بتونیم از مطالبش استفاده کنیم. علم حدیث علمیه که از زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به بیان سخنانی راهگشا در زندگی پرداختند به وجود اومد. خیلی ها همون روزگار سخنان حضرت رو می نوشتند و اونها رو نگهداری می کردند و برای هم نقل می کردند. از همینجا دانش حدیث شکل گرفت. اما هرچه از زمان ائمه اطهار علیهم السلام فاصله گرفتیم و از نظر زمانی از اون حضرات دورتر شدیم، علم حدیث اهمیت بیشتری پیدا کرد. چرا؟ چون منابعی که احادیث از اونها صادر شده، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام، نبی مکرم اسلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین، دیگه به صورت ظاهری در جامعه حضور نداشتند و فقط سخنان اونها نقل میشد. گاهی اوقات شیطنت هایی هم رخ میداد، احادیث جعلی به اون حضرات نسبت داده میشد که خب لازم بود عده‌ای حدیث شناس باشند تا بتونند احادیث جعلی رو از احادیث درست و واقعی تشخیص بدن و به جامعه اونها رو معرفی کنند. این شد که علم حدیث روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرد، تخصصی تر شد و افرادی که دنبال این شاخه از دانش بودند باید تلاش بیشتری میکردند در زمینه تسلط بر احادیث. کتابی که در این برنامه با هم مرور میکنیم کتابی از جناب استاد زین العابدین قربانی لاهیجیست با عنوان علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث. اما این کتاب به صورت فصل بندی و بخش بندی سامان نداره، بلکه هر عنوانی رو که توی فهرست ما ببینیم مطالبی در مورد اون عنوان زیر مجموعش ذکر شده و بعد عنوان بعدی. کتاب با یک پیشگفتار آغاز میشه و بعد علم الحدیث رو به ما معرفی میکنه. معنی حدیث، خبر، روایت، سنت و اثر موضوع بعدیه که ما اینها رو به عنوان مقدمه‌ای میشناسیم تا وارد بحث اصلی بشیم و تا زمانی که ندونیم این مقدمه چی برامون گفته قطعا نمیتونیم با مطالب کتاب هم ارتباط برقرار کنیم. نقش و اهمیت حدیث، دلیل حجیت حدیث و ترغیب و تشویق به حدیث نویسی و حفظ حدیث مطالب بعدیه که توی این کتاب باش آشنا میشیم. اما بین علما 40 حدیث نوشتن یک سنته. این موضوع در ادامه این کتاب بررسی میشه. اما مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از نکات و یکی از موضوعاتیه که جسته و گریخته البته بهش پرداخته شده. من اجازه میخوام قبل از اینکه صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو راجع به این کتاب بشنویم، این متنی رو که نویسنده کتاب آقای زین العابدین قربانی لاهیجی در مورد مصحف حضرت زهرا گفته به صورت خلاصه البته منتخب براتون بگم، بد نیست اطلاعاتی در مورد این مصحف داشته باشیم. در اصول و جوامع اولیه برای آن حضرت، یعنی حضرت صدیقه کبری صلوات الله و سلام علیها، از مصحف یاد می شود که در آن بسیاری از احکام الهی و حوادث آینده جهان اسلام مندرج و با خط علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشته شده و همواره پیش ائمه اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک مرجع و سند ارزشمند مورد استفاده بوده است. بعد از علی و فاطمه سلام الله علیهما چند نفر از یاران پیغمبر که از همان زمان جزو ارادتمندان خاندان نبی بودند در حدیث کتاب نوشتند که عبارتند از ابو رافع، غلام آزاد شده رسول خدا، سلمان فارسی و ابو ذر غفاری. این بخشی از معرفی صحیفه حضرت فاطمه زهرا یا مصحف حضرت فاطمه زهرا بود که نویسنده کتاب آقای زین العابدین قربانی لاهیجی به اون پرداخته بودن. طبق وعده‌ای که داده بودم صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه گنجینه. در این لحظه قراره که به تحلیل کتاب شناختی کتاب علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث بپردازیم. نویسنده در دفاع از تشیع که امروز کانون حرکت‌های انقلابی علیه اردوگاه‌های کمونیستی و امپریالیستی است و بدین جهت هم بیشتر مورد تهاجم و اتهامات قلم به مزدان قرار گرفته به بحث و بررسی پرداخته و در این راه با بزرگانی مشورت کرده و درباره علم حدیث و نقش اون در شناخت و تهذیب احادیث به تحقیق پرداخته. در پیشگفتار کتاب که از صفحه 13 شروع شده و تا صفحه 16 هم ادامه پیدا کرده، نویسنده خیلی مفصل به علت اینکه چرا به نگارش این کتاب اهتمام کرده و اصلا چرا این موضوع رو برای نگارش در نظر گرفته پرداخته. گاهی نویسنده برای آغاز یک مطلب و جا انداختن اون برای خواننده یک سوال مطرح کرده، چون همیشه جمله سوالی ذهن رو بیشتر از یک جمله خبری درگیر میکنه و ذهن به دنبال یافتن پاسخ برای اون سوال میگرده. به همین جهت وقتی نویسنده پاسخ سوال رو بیان میکنه ذهن خواننده روشن میشه و تاثیرگذاری اون مطلب بیشتر خواهد بود. نویسنده توی این کتاب از این روش زیاد استفاده کرده برای نگارش کتابش و خب تکنیک خوبی هم هست. یه نکته قابل ذکر راجع به محتوای کتاب اینه که چینش مطالب خیلی دقیق صورت گرفته، یعنی مطالب توالی و ترتیب خوبی دارن، اما مطالب به زبان فارسی و عربی هستن و البته احادیث که به عربی آورده شده فاقد اعراب گذاریه، بنابراین ممکنه که خواننده در خوندن جملات عربی و احادیث عربی دچار مشکل بشه. خیلی خوب بود که برای این جملات و احادیث عربی اعراب گذاری صورت میگرفت که انشالله در ویرایش های بعدی این کار انجام خواهد شد. دوستان گفتم که ترتیب و توالی مطالب خوب صورت گرفته، این درسته، اما این رو هم باید اضافه کنم که جمع‌بندی خوبی برای مطالب صورت نگرفته. من به عنوان خواننده انتظار دارم که در پایان هر بخش شاهد یک نتیجه گیری یا حتی یک خلاصه باشم، حتی شده اگه خیلی کوتاه، که البته این در این کتاب وجود نداره. ولی یک کار خوبی که نویسنده در انتهای کتابش انجام داده اضافه کردن بخشی به عنوان پاره ای از مصطلحات علم حدیث هستش و در این بخش کلمات ثقیل و واژه های مبهم توضیح داده شده و در پایان کتاب هم نویسنده کتاب هایی رو که درباره علم حدیث تا الان نوشته شده رو لیست کرده و خواننده رو در یافتن منابع بیشتر کمک کرده. میدونیم که آوردن کتاب هایی که راجع به یک موضوع هستن در پایان یک کتاب به ما کمک میکنه برای اینکه منابع بیشتری در اون زمینه که مورد علاقمونه پیدا بکنیم و راحت تر به اون منابع دسترسی داشته باشیم، که نویسنده کتاب این کار رو انجام داده و کار شایسته و خوبی هم بوده و پیشنهاد میکنم سایر نویسندگان هم از این روش استفاده بکنن. به انتهای این بخش از گنجینه رسیدیم. دعوت میکنم ادامه برنامه رو از زبان همکار محترم آقای حیدرزاده بشنوید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از خانم دکتر فرهودی و توضیحاتشون. من فقط چند تا از عناوین دیگه‌ای که نویسنده در فهرست آورده و مطالبی رو زیر مجموعش گفته خدمتون عرض کنم. جوامع حدیثی یکی از موضوعاتیه که نویسنده بهش پرداخته و اونها رو به ما معرفی میکنه. اقسام حدیث همینطور خبر متواتر، صحیح، حسن، موثق و ضعیف انواع حدیث هستن، اقسام حدیث هستن که نویسنده بهشون پرداخته. و جوامع حدیثی اهل سنت هم در پایان این کتاب به ما معرفی میشه. کتاب علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث موضوع این برنامه گنجینه بود، کتابی به قلم استاد زین العابدین قربانی لاهیجی. این کتاب توسط انتشارات انصاریان منتشر شده و چاپ ششمش سال 1386 به بازار عرضه شده و من کتاب رو از روی همین نسخه به شما عزیزان معرفی کردم. از اینکه با ما همراه بودید، برنامه گنجینه رو شنیدید، سپاسگزارم. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه گنجینه تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. سیره و اخلاق علما محور برنامه پارسایان هست با حضور حجت الاسلام میرسید که دعوت میکنم شنونده باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین، انه خیر ناصر و معین. در این برنامه به فرازهایی از زندگی مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی قدس سره اشاره گذرا داریم. عارف کبیر مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی در سال 1285 هجری قمری در تبریز به دنیا آمدند و در 23 سالگی جهت ادامه تحصیل به نجف اشرف رفتند و در 27 سالگی به درجه عالیه اجتهاد نائل شدند. در نجف اشرف گمشده خود را پیدا کردند، یعنی عارف بزرگ آیت الله سید احمد کربلایی که ایشان از شاگردان ملا حسین قلی همدانی است، ایشان را پیدا کردند و سخت تحت تأثیر آن جناب بودند. در همین رابطه می فرمودند که چنانچه کسی طالب راه خدا باشد، دقت کنید، چنانچه کسی طالب راه خدا باشد، برای پیدا کردن استاد، برای پیدا کردن استاد این راه، اگر نصف عمر خود را در او جستجو و تفحص بگذراند تا این استاد را پیدا کند ارزش دارد. این انسان نصف عمرش را بگردد تا استاد پیدا کند و کسی که به استاد رسید نصف راه را طی کرده است. خب درباره شخصیت و عظمت مرحوم قاضی سخنان برخی از بزرگان را عرض می کنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید آقای قاضی کوهی بود از عظمت و مقام و توحید. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما هرچه داریم از مرحوم قاضی داریم. مرحوم آیت الله سید محمد حسینی تهرانی از علامه لاهیجی انصاری نقل می کند که آقای قاضی می فرمودن در یک مسجد همیشه نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز بروید، هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید، هر جا دیدید حال پیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید. در ادامه ایشون میگوید که روزی از آقای قاضی پرسیدم که در موقع اضطرار و گرفتاری، حالا چه امور دنیوی یا امور اخروی و در بنبست کارها، در موقع اضطرار و گرفتاری چه امور دنیوی چه امور اخروی در بنبست کارها ما چه ذکری بگیم، به چه ذکری مشغول شویم تا کارها گشایش یابد، به مقصد برسیم، از گرفتاری نجات پیدا کنیم. در جواب فرمودند پس از 5 بار صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و قرائت آیت الکرسی، درد دل خود را بدون آوردن به زبان بسیار بگو. یعنی اول درد دلت در درون خودت بگو بدونی که به زبان بگی. بسیار چی بگو؟ بگو اللهم اجعلنی فی درک الحصینه التي تجعل فیها من تشاء. دقت بفرمایید، میگه 5 بار صلوات بفرسته، 1 بار آیت الکرسی را قرائت کند و بسیار بگوید اللهم اجعلنی فی درک الحصینه التي تجعل فیها من تشاء. این ذکر را بسیار تکرار کنه، اونقدر بگوید تا گشایش حاصل شود. حالا اینکه این افراد چگونه به این درجه از حالات عرفانی و معنوی دست پیدا میکنن، اینها سوالاتی است که خیلی ها به دنبال آنن. چگونه است که بعضی ها به این حالات میرسن ولی بعضی ها هرچه تلاش میکنن کمتر نتیجه میگیرن؟ نکاتی را در این رابطه عرض میکنم. آیت الله عاشق محمد تقی آملی از شاگردان آیت الله قاضی هست. ایشان میگه که من مدت ها می دیدم که مرحوم قاضی 2-3 ساعت در وادی السلام می نشینن. با خود می گفتم انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت فاتحه روح مردگان را شاد کند. کارهای لازمتر هم هست که اونها را انجام بده و با آنها بپردازد. این اشکال در ذهن من بود که آقا مدت ها می رد در قبرستان وادی السلام. البته این تو ذهن من بود، به هیچ کسم ابراز نکرده بودم. مدتها گذشت و من هم که از شاگردان ایشان بودم هر روز به محضر ایشان می رفتم و از ایشان استفاده می کردم، تا اینکه من برای مراجعت از نجف به ایران یک تصمیم گرفتم برای خودم که برگردم به ایران. اما نمی دونستم بالاخره این برگشت آیا مصلحت هست یا نه که به ایران بیام. این نیت در ذهن من بود و کسی هم از آن اطلاع نداشت. این یه مطلب. مطلب دیگر اون که یک شبی هم بود که میخواستم بخوابم، در اتاق من تاخچه بود که پایین پای من کتاب بود، در اون تاخچه بود کتابهای علمی و دینی. در وقت خواب پاهای من به سوی کتاب دراز میشد. با خودم گفتم که برخیزم و جای کتاب رو عوض کنم یا جای خواب رو تغییر بدم، یا اینکه نه خیر، این به کتاب بی احترامی و بی حرمتی نمی شود، چون کتابا درست مقابل من نیست، لذا حد کرمت نخواهد بود. خلاصه با همین حال ما خوابیدیم. صبح رفتم درس استاد. وقتی به محضر استاد رسیدم و سلام کردم، گفت علیکم السلام، صلاح نیست شما به ایران بروید و پادراز کردن به سوی کتاب هم حد که احترام است. بی اختیار و با عجله گفتم آقا شما از کجا فهمیدید؟ این مطلب را من به کسی ابراز نکرده بودم. فرمودند از وادی السلام. آقای شیخ محمد تقی، از وادی السلام فهمیدم. این مطلب را آقای سید محمد حسین تهرانی در کتاب معاد شناسی آوردند. فرزند آقای قاضی نقل میکند، میگد که من در وادی السلام پشت سر ایشان راه میرفتم، اتفاقا متوجه من شدن که من مشغول خواندن نوشته های روی یکی از قبرها بودم. به من دستور دادن که این نوشته های روی قبرها را نخوان، به جای آن سوره توحید را بخوان که با مکرر خواندن از کنار تو نور برمیخیزد، تا جایی که اطراف تو را حاله ای از نور میگیرد. گفتم اگر چنین باشد چه میشود؟ گفتند ارواح طیبه تو را مشاهده خواهند کرد و دور تو جمع میشوند. میگه من سوال کردم آیا ما هم آنها را خواهیم دید؟ فرمودند آنها را فقط آقا امیرالمؤمنین میبیند، من و شما نخواهیم دید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط